بازگشت کفن پوشان به کاستور، همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محسن صالحی خواه قبل از ظهر دیروز اعلانی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخید که خبر از برگزاری تجمع قانونی و شرعی امت حزب الله جهت مقابله با پرچم‌های نفوذ دشمن در کشور، مطالبه عزل و محاکمه ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در اعلان تاکید شده بود که حاضران با تصاویر شهدا و کفن‌پوش شرکت کنند. ساعت 14:30 بود که کمی بالاتر از میدان پاستور در نزدیکی نهاد ریاست جمهوری استاتسی پیاده شدم. ترافیک همیشگی مرکز تهران با استقرار نیروی انتظامی در 4 طرف میدان ترکیب شده بود. تعداد زیادی نیروهای یگان امداد فراجن و تعداد انگشت شماری نیروهای امنیتی با لباس شخصی در 4 جهت میدان پاستور مستقر بودند و تقریبا به همان اندازه ماشین، بون و اتوبوس با پلاک‌های انتظامی و سفید هم دیده می‌شد. هنوز نیم ساعت تا زمان برگزاری تجمع فرصت باقی مانده بود. تعداد انگشت شماری خانم با چادرهای مشکی، بعضی با چفیه و تعداد کمتری با پرچم یا پلاکارت‌های دست‌نویس در ضلع شمال شرقی پاستور ایستاده بودند. خیابان پاستور را تا اولین گیت ورودی مجموعه ریاست جمهوری رفتم و برگشتم. به غیر از یک تجمع کوچک کارگری در پارک پاستور، خبر دیگری از جمعیت معترض نبود. حدود ساعت 15 بود که جمعیت اضافه شد. پلاکارت‌های دست‌نوشته شعار و نظر تجمع کنندگان را نشان می‌داد. سلام و خوشبش کردن آنها نشان می‌داد که حداقل بخشی از کسانی که به میدان پاستور آمده بودند با هم آشنا بودند. از پسر قد بلندی که ریش بلندی داشت و اوورکوت سبز پوشیده بود سراغ مسئولشان را گرفتم. گفت نمی‌دانم. با آن آقا صحبت کنید. آقای 40 ساله‌ای را نشان می‌داد. قد بلند و 4 شانه بود. به او گفتم خبرنگار همیهن هستم. کارتم را دید و گفت با هم صحبت می‌کنیم. جمعیت کم کم بیشتر می‌شد. می توانستم این شعارها را روی مقواهای دست نوشتشان بخوانم: مسئول بی‌اعتنا نسبت به حکم خدا، یا عزم یا استعفا، عقب نشینی غیر تاکتیکی غضب الهی، تنها راه سعادت اطاعت از ولایت، سوریه سقوط کرد به علت برزمین ماندن دستورات رهبری. و این یک مطالبه مردمی است. تقریبا 10 دقیقه از ساعت 15 گذشت که تجمع آغاز شد. شعارها به سمت ظریف بود: ظریف خیانت می‌کند، موساد حمایت یا هدایت می‌کند. چشمم در جمعیت به همان آقایی افتاد که گفته بود با هم صحبت می‌کنیم. رفتم سراغش و صدایش کردم. کنار میدان، روبه روی ورودی گلفروشی بزرگ دور میدان پاستور با هم صحبت کردیم. گفتم ضبط را در نمی‌آورم چون حساس می‌شوند. چند دقیقه قبل از آن، یکی از نیروهای بدون یونیفرم اطراف میدان کارت خبرنگاریم را نگه داشته و گفته بود اینجا منطقه پردیس حکومتی است و نمیتوانی گزارش بگیری. البته او را هم بعد از چند دقیقه ندیدم و دیگر کسی جلوی کارم را نگرفت. بقیه حاضران در میدان هم فیلم و عکس میگرفتند و یکی دو عکاس حرفه‌ای هم آنجا میشخیدند و شاتر میزدند. خلاصه این که به آن آقا گفتم حرفایت را حفظ میکنم. گفت علت تجمع ما صحبت‌های آقای ظریف در اجلاس داووس است. ما با شخص مشکل نداریم. با عملکرد و اظهارات افراد کار داریم. آقای ظریف در داووس گفت ما به این نتیجه رسیدیم که قانون حجاب را نمی‌توانیم اجرا کنیم. حجاب قانون است. مجلس تایید کرده، قوه قضاییه تایید کرده و دولت می‌گوید نمی‌توانیم اجرا کنیم. آقای ظریف در داووس پارس ضعف برای طرف مقابل فرستاد. ایشان گفت ما الان در سطح جنگ نیستیم. ما همین الان اراده کنیم. سوریه را پس می‌گیریم. کل تحریر الشام حدود 30,000 نیرو دارد. داعش 180,000 نیرو داشت. همین حالا اراده کنیم با 5 گردان بسیج می‌شود سوریه را پس گرفت. اما ما به خواست مردم سوریه احترام گذاشتیم و خارج شدیم. به هیچ وجه در موضع ضعف نیستیم، اما آقای ظریف این پالس را فرستاده. آقای ظریف نباید می‌گفت اگر جلیلی رئیس جمهور می‌شد کار به جنگ می‌کشید. ما یک خانواده ایم که درون خانواده حرف می‌زنیم. نباید این حرفا جلوی مقام‌ها و رسانه‌های خارجی مطرح شود. کار دارد به جایی می‌رسد که دیگر کسی آقای پزشکیان را حساب نمی‌کند. همه با ظریف مشورت می‌کنند. همین جور پیش برود، ظریف برای پزشکیان می‌شود نسل مشایی برای احمدی نژاد. گفتم رهبری سال 88 حکم حکومتی دادند که رهین مشایی باید برکنار شود. چرا الان چنین حکمی نمی‌دهند؟ گفت رهبری زمانی ورود می کنند که انحراف بزرگی رخ داده یا در شرف وقوع باشد. الان آنچه ظریف انجام داده، اولین پیچ این انحراف است. اگر الان آقا ورود کنند، میگویند رهبری در همه چیز دخالت میکند. نفسی گرفت و گفت: ببین، ما غیرقانونی آمدیم، مجوز و این چیزها نداریم. فشار آوردیم تا در نهایت حرفمان را بزنیم. اینهایی که میبینی وابسته به هیچ مرکز و تشکیلات و جریانی نیستند. وسط صحبتمان بود که جوانی آمد و گفت: کسی کفن میپوشه؟ یک نفر کفن را از او گرفت و تون کرد. در همین قطع و وصف ها بود که خانومی با ماسک مشکی رنگ آمد و آن آقا گفت: حتما با ایشان هم صحبت کن. خانم گفت: یک متن می نویسم به شما می دهم. آخر صحبتمان بود که جوانی با یک عکس لوله شده نزد او آمد. مرد عکس را باز کرد و گفت: این را ببین، ما با افراط مخالفیم. نمیگذاریم این عکس را بالا بگیرند. این مطالبه مردمی است. عکس پرینتی از تصویر ظریف در دوران وزارت خارجه بود که یک طنابدار با ماژیک روی آن کشیده بودند. نماینده مجلس در تجمع، از او جدا شدم و به صحبت‌ها گوش می‌دادم. در راستای گلفروشی به سمت خیابان پاستور رفتم که مجری برنامه پشت میکروفون گفت: آقای کامران غضنفری نماینده مجلس در جمع ما هستند. زمان زیادی طول نکشید که صدای کامران غضنفری از بلندگوی کوچکی کنار پیاده‌رو بلند شد. همه خواهران و برادران عزیزی که در این تجمع شرکت کردند در اعتراض به حضور آقای ظریف به عنوان نماینده از طرف جمهوری اسلامی ایران در اجلاس داووس بود است. انتصاب آقای ظریف به معاونت راهبردی بر اساس قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس غیرقانونی است. فرزندان ایشان تابعیت کشور آمریکا را دارند و طبق قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ایشان نمی‌توانند هیچ پستی داشته باشند. نمایندگان مجلس بارها به آقای پزشکیان تذکر دادند که این حکم خلاف قانون را لغو کنند. اما متاسفانه آقای پزشکیان نسبت به هشدارها و تذکرهای مجلس بی‌اعتنایی کردند. جدیداً حکم دیگری هم به ظریف دادند. این همه ی قانون شکنی از سوی عالی‌ترین مقام قوه مجری متاسفانه با حمایت رئیس مجلس اتفاق افتاده است. آقای قالیباف مانع از این شد که گزارش کمیسیون امنیت مجلس در مورد این انتصاب خلاف قانون در صحنه قرائت شود. این گزارش باید طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت و رأی‌گیری می‌شد که این تخلف آقای پزشکیان به دستگاه قضایی ارجاع شود. این موضوع در کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شود و این کار غیرقانونی را دنبال خواهیم کرد تا رسیدگی قانونی به آن انجام شود. جمعیت که در این زمان به حدود 200 تا 300 نفر رسیده بود، شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. غضنفری ادامه داد: جناب آقای پزشکیان، شما تا چه اندازه با سوابق آقای ظریف آشنا هستید؟ ظریف طبق آنچه خود او در کتابش آقای سفیر منتشر کرده اواخر سال 91 منتشر شد، سال 55 با حمایت و پشتیبانی ساواک به آمریکا می رود. هنگامی که در آمریکا به سر می برد، سال 58 بعد از اینکه دانشجویان سفارت آمریکا در تهران را تصرف می کنند. مقامات آمریکایی، دیپلمات‌های ایرانی، من جمله اعضای کنسولگری سان فرانسیسکو که آقای ظریف به عنوان کارمند محلی در آن کار می‌کرد را دیپورت کردند، اما ظریف را دیپورت نکردند. خودش در کتاب خاطراتش ذکر می‌کند وقتی نماینده ایران در نیویورک آقای محمد جعفر امیر محلاتی را به تهران احضار می‌کنند و از سمتش برکنار می‌شود. آقای ولایتی وزیر خارجه وقت در کابینه میرحسین موسوی پیشنهاد می‌دهد آقای ظریف را به جای ایشان به ریاست نمایندگی نیویورک منصوب کنند. آقای محتشمی پور وزیر کشور کابینه میرحسین موسوی در سال 67 در هیئت دولت با این پیشنهاد آقای ولایتی مخالفت می‌کند و می‌گوید این فرد آمریکایی است و نمی‌تواند برود. آقای ظریف در سال 67 هم شهرت آمریکایی بودن داشته است. شهرت داشته به اینکه یک عنصر و مامور آمریکایی است. چطور برای چنین فردی کنار خود پست معاونت راهبردی ایجاد می‌کنید؟ چرا آدمی که مورد اعتماد مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست را بیخ گوش خودتان آورده اید و به او پست معاونت می‌دهید؟ این کار برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک است که شما یک عنصر مشکوک را کنار دست خود گذاشتید. این با کدام یک از ضوابط حفاظتی و امنیتی جور در می‌آید؟ ما از شما مجدداً درخواست می‌کنیم در حکمی که صادر کردی تجدید نظر کنید. از در افتادن با قانون بپرهیزید. آقای ظریف به هیچ عنوان خیرخواه شما نیست. راهی که ایشان پیش پای شما می‌گذارد به همان ناکجا آبادی ختم می‌شود که در دولت آقای روحانی ختم شد. ایشان چندین سال با آمریکایی‌ها مذاکره کرد و جز خسارت برجام هیچ دستاورد دیگری نداشت. ما انشاء الله این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسانی که امنیت ملی جمهوری اسلامی را تاکنون بارها به خطر انداختند و علیه شهید حاج قاسم سلیمانی، آن سپهدار شهید به دشمنان نظام جمهوری اسلامی گرا می‌دادند، فعالیت کنند. انشاء الله از طریق مجلس شورای اسلامی عزم و برکناری این فرد را با شدت و جدیت دنبال خواهیم کرد. با پایان صحبت‌های قزنفری، جمعیت شعار الله اکبر، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافق و وکیل مردمی، تشکر سر دادند. از وزارت اطلاعات بپرسید. قزنفری در حالی که چند نفر دور او را گرفته بودند، از جمعیت بیرون رفت و تلاش کردم خودم را به او برسانم. چند دقیقه طول کشید، بالاخره توانستم با او صحبت کنم. یکی از آنها که من را موقع صحبت با مسئولشان دیده بود، به قزنفری گفت ایشان خبرنگار است و می‌خواهد با شما صحبت کند. قزنفری پرسید شما از کجا هستی؟ گفتم هم میهن. سری تکان داد و گفت اصلا مواضع خوبی ندارید. گفتم آقای قزنفری، بالاخره سلایق سیاسی با هم تفاوت دارد. یکی از آن طرف گفت آمریکایی هستید. پاسخ قزنفری به این که گفتم سلایق با یکدیگر متفاوت است را نشنیدم. گفتم آقای ظریف از ابتدای انقلاب کارمند جمهوری اسلامی بوده. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حراست وزارت امور خارجه این چیزهایی که شما گفتید را نمی داند. لبخندی زد و گفت بروید سوابقشان را در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ببینید که آنها چه از ایشان دارند. پرسیدم چرا رهبری مثل سال 88 که برای عزل مشایی حکم حکومتی دادند، برای عزل ظریف چنین حکمی نمی دهند؟ به این سوال پاسخ نداد و گفت آقای پزشکیان در برابر قانون مقاومت می کند و راه درستی را نمی رود. این وظیفه مجلس است که با این خلاف قانون برخورد کند. پزشکیان برود بیل دست بگیرد. یکی از حاضران در تجمع که کنار ما ایستاده بود، بعد از رفتن قزنفری سر صحبت را باز کرد. او گفت قالیباف هم یکی لنگ همینها شده است. پزشکیان را دیدی رفت بیل دستش گرفت. باید برگردد سر همان کار اصلیش که عملگی است. ببین آقای همیهن، به امام حسین آدم باید برود خودش را بکشد که کسی رئیس جمهور مملکت می شود که میگوید من چیزی از سیاست نمی دانم. طرف در آمریکا می خواهد رئیس جمهور آمریکا شود، چند سال باید جغرافیای سیاسی بخواند. این آقا حرف بلد نیست بزند. مرد اگر بیرون کتک بخورد، وقتی برود خانه بزنش نمیگوید کتک خورده، مثلا میگوید صورتم خورد به شاخ درخت که مردانگیش حفظ شود. این آقا رفت در یک اجلاس صحبت کند، برای زنش گریه کرد. مردونه، اگر احمدی نژاد این کار را کرده بود، رئیسی رفته روسیه چون به خاطر کرونا با فاصله از پوتین نشست، این اصلاح طلبها مصیبت درست کردند. دست نوشته مهری طالبی دارستانی. برگشتم مقابل جایی که سخنرانها می ایستادند و صحبت می کردند. کم کم داشت غروب می شد. آن مردی که با او صحبت کرده بودم با دست به من اشاره کرد. گفت برو پیش خانم طالبی. آن خانم کنار پیاده رو ایستاده بود. گفت متن را نوشتم. در فضای شخصی یکی از اپلیکیشن های داخلی نوشته بود که من استفاده نمی کنم. اجازه گرفتم و عکسی از روی متن برداشتم. گفتم اسمتان را ببرم. گفت بله مشکلی ندارد. مهری طالبی دارستانی. خوشم زد. از ذهنم گذشت که چقدر خوب شد من را نشناخت. چون بعضی وقتها در توییتر پاسخ صحبت‌های او را می‌دهم که آخرین بار هم که اتفاقاً همین چند روز پیش بود تون نوشتم. طالبی دارستانی را به نام ایده پرداز کلینیک ترک بی‌حجابی می‌شناسند. مقام سابق وزارت کار در دولت 13 است و چندی پیش در ستاد امره به معروف ونی از منکر مسئولیت داشت که به دنبال برخی حواشی توییتری از این مقام برکنار شد یا استعفا کرد. متن مهریه طالبی دارستانی از این قرار است. این حرکت مطالبه گرانه بر مبنای اظهار نظر صریح ریاست محترم مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب جناب آقای ظریف در سمت رئیس شورای راهبری دولت 14 و همچنین ادعاهای به حق آقای پزشکیان مبنی بر قانون‌مداری شکل گرفته است. از آنجایی که آقای ظریف مغایر با نص قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منصوب شده‌اند، لذا ضمن تشکر از مواضع دشمن شکنانه جناب آقای پزشکیان، توقع می رود که مطابق ادعای به حق خودشان در خصوص قانون مداری در اسرع وقت این فرد را از دولت اخراج کرده و ضمناً بر ریاست محترم مجلس تکلیف است که بدون کوچکترین اتلاف وقتی طبق روال قانونی در این خصوص اقدام نمایند. تنین شعارها در میدان پاستور حوالی ساعت 16:30 بود که تصمیم گرفتم تجمع را ترک کنم. روزنامه است دیگر. هر ساعت و دقیقش حساب و کتاب دارد و گزارش باید به صف آرایی و چپ برسد. تجمع همچنان برقرار بود. اول یک روحانی با صدایی بلند به اینکه حسین سیمایی صراف وزیر علوم در اختتامیه جشنواره فارابی گفته بود علم به ما میگوید در برخی سیاست‌ها باید تجدید نظر کرد، اعتراض می‌کرد. او میگفت چرا گفتید قانون حجاب را نمی‌شود اجرا کرد و باید در این سیاست تجدید نظر کنیم. بعد از او جوان کمسنو سالی میکروفون را گرفت و ادامه برنامه را اعلام کرد. گفت شکوایی علیه ظریف و پزشکیان تنظیم شده و به زودی در سامانه قضایی بارگذاری می شود. همچنین از مردم خواست که به پیاده رو بیایند که ترافیک ایجاد نشود، چون ترافیک درست کردن حق و ناس است. از پلیس هم تشکر کرد که امنیت تجمع را برقرار کرده، اما هر کدام از افسران ارشد پلیس که من در میدان پاستور دیدم بر این موضوع تاکید داشت که تجمع آنان غیرقانونی است. حتی قبل از اینکه جمعیت بیاید، حدود 40-50 نفر را از دور میدان پراکنده کردند. اما تجربه من حداقل نشان می‌دهد شاید دست آنها حتی برای متفرق کردن آرام این تجمع‌ها بسته باشد. چون اسفند پارسال دقیقاً در همان خیابان پاستور که چند ماهی است نامش به سی ابراهیم رئیسی تغییر کرده. درگیری میان پلیس و تجمع کنندگانی که خواستار سختگیری در حوزه حجاب بودند اتفاق افتاد و بعد از آن دیگر برخوردی صورت نگرفت. کارت خبرنگاریم را از آقایی که آن را امانت گرفته بود تحویل گرفتم. آن جوان که میکروفون را دست گرفته بود داشت از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور درخواست می‌کرد که علیه مسعود پزشکیان و محمد جواد ظریف به عنوان مفسد فی‌الارض اعلام جرم کند. قدم زنان از میدان پاستور به سمت شمال حرکت کردم. دقیقاً در راستای دیوار و ویترین همان گلفروشی که خیلی بزرگ است. خیابان کارگر جنوبی را به سمت بالا می رفتم و صدای سخنران و شعارهای جمعیتی که تعدادی از آنها کفن پوش بودند، همچنان در میدان پاستور تنین انداز می شد.